اعتنا به برخورد تحقیرآمیز افشین جلو رفت و با لبخند گفت: سلام سردار، میبینم که سرگرمی. افشین بی اعتنا به حرف قاضی احمد با صدای بلند گفت:
این چه وقت آمدن است؟ چرا به من خبر ندادی؟ این رسم تازه است که بی خبر به خانه مردم بروی؟
با شنیدن این حرف خشم وجود قاضی رو پر کرد و از این همه توهین عصبانی شد، اما خشم خودشو مهار کرد و حرفی نزد. کمی که گذشت رو به افشین کرد و گفت:
من تا به حال از تو و از هیچ کس دیگر درخواستی نکردم، اما اکنون میخواهم از تو درخواستی کنم. میخواهم عبودالف را رها کنی.
با شنیدن این حرف افشین با خشم فریاد زد:
خلیفه او را به من بخشیده است تا هر چه میخواهم بر سرش بیاورم. آن وقت تو نیمه شب آمده یا میگویی رهایش کنم؟
قاضی جلو رفت و دستشو گردن افشین انداخت و صورتشو بوسید. افشین دستشو پس کشید. قاضی باز جلو رفت و بازوی اونو بوسید و با التماس گفت:
سردار، این مرد را ببخش، او را به من ببخش.
افشین فریاد زد:
تا خون او را نریزم آرام نمی شوم. این مرد سال هاست نزد خلیفه از من بدگویی می کند و می خواهد هر طور شده مرا به کشتن بدهد. او به دلاوری من در نبرد با بابک حسادت می کند و می خواهد مرا نزد خلیفه بدنام کند.
عبودالف در حالی که به شدت می لرزید، گاهی به افشین و گاهی به قاضی و گاهی هم زیر چشمی به جلاد نگاه می کرد. قاضی که دنبال راه چاره‌ای بود تا جلوی فتنه رو بگیره، رو به افشین کرد و گفت:
اگر عبودالف را بکشی، با خلیفه طرف هستی. او مرا فرستاده است تا به تو بگویم دست از عبودالف برداری.
با شنیدن این حرف افشین سر تا پای قاضی رو ورانداز کرد و گفت:
این امکان ندارد، خلیفه او را به من بخشیده است.
قاضی رو به غلامش سلام کرد و گفت:
تو شاهد باش که من پیغام خلیفه را به این مرد دادم.
سلام با صدای بلند گفت:
شاهدم جناب قاضی.
قاضی احمد جلو رفت و روبروی عبودالف ایستاد و پرسید:
تو سالمی؟
عبودالف با صدای لرزان گفت:
آری جناب قاضی، سالم هستم.
قاضی پرسید: زخم که نداری؟ عبودالف سرشو تکون داد و گفت:
نه جناب قاضی.
قاضی احمد رو کرد به غلامش سلام و گفت:
شاهد باش که این مرد سالم است و هر زخمی به او وارد شود حسابش را افشین باید نزد خلیفه پس بدهد.
قاضی احمد اینو گفت و به سمت در رفت. غلامش سلام هم دنبالش راه افتاد. جلوی در خونه هر دو سوار اسب شدن و به سمت قصر راه افتادن. قاضی احمد می ترسید که با این کارش کشته شدن عبودالف به دست افشین رو حتمی کرده باشه. دل تو دلش نبود. فکر می کرد کارو بدتر کرده. اونا جلوی قصر خلیفه که رسیدن، سلام تو اتاق رئیس نگهبانا موند و قاضی پیش خلیفه رفت. همین که قدم تو اتاق گذاشت، خلیفه گفت:
چه کردی احمد ابن ابی داوود؟
قاضی احمد شروع کرد به تعریف کردن ماجرا. در همین حال افشین در حالی که لباس سرداریشو پوشیده و شمشیری به کمرش بسته بود وارد شد. قاضی به قد و قامت بلند افشین نگاه کرد. افشین روبروی خلیفه ایستاد و گفت:
آیا خلیفه که شب پیش ابودلف را به من بخشید اکنون از رأی خود برگشته است؟ قاضی ساعتی پیش این خبر را برایم آورد.
با شنیدن این حرف خلیفه نفس بلندی کشید و گفت:
قاضی هرگز پیغام دروغی به جایی نبرده است. من دیشب حال خوشی نداشتم. شب پیش از بس اصرار کردی ناچار دست تو را بر ابودلف گشودم، اما هرگز گمان نمی کردم تو چنین جسارتی کنی، و با اینکه می دانستی ابودلف از افراد مورد اعتماد من است واقعا بخواهی او را بکشی. زود به خانه‌ات برو و ابودلف را آزاد کن.
یه آن قاضی احمد تکون خورد، نفس بلندی کشید و خیالش راحت شد. فکرشم نمی کرد معتصم چنین برخوردی با افشین بکنه. افشین دیگه صبر نکرد و در حالی که رگهای گردنش از خشم بیرون زده بود از قصر بیرون رفت. بعد از رفتن افشین خلیفه رو به قاضی کرد و گفت:
خب ابن ابی داوود، مگر نگفتم اسمی از من نیاور؟ چرا پیغام خلاف واقع رساندی؟
قاضی احمد گفت:
چاره ای نداشتم جناب خلیفه. افشین به کشتن ابودلف مصمم بود و هرچه التماس کردم گویا نمی شنید. ناچار شدم بگویم که شما فرمان داده اید تا فتنه بزرگ برپا نشود و دستگاه خلافت به خطر نیفتد.
قاضی احمد اینو گفت و به سمت در راه افتاد. همین که نزدیک در قصر رسید غلامش سلام جلو رفت و گفت:
افشین را دیدم که آمد و رفت، بسیار هم خشمگین بود.
قاضی احمد سوار اسب شد و گفت:
همه ی آنان از خود خلیفه گرفته تا افشین و ابودلف و امثال ایشان بر سر مقام جنگ و دعوا دارند و مردم باید تاوانش را بدهند.
سلام سر تکون داد و با خودش گفت:
تو خود بدتر از آنانی احمد ابن ابی داوود، دستت به خون بی گناهان آغشته است. سال هاست که به حاکم ستمگری چون معتصم خدمت می کنی و در ریختن خون مظلومان شریکی، آن وقتم از مردم می زنی. تو خود گرگی در لباس میش جناب قاضی.
قاضی احمد گفت:
به چه می اندیشی سلام؟
سلام گفت:
به حکایت ظالمان، به راستی که دنیای عجیبی است.
سلام اینو گفت و همراه قاضی احمد به سمت خونه راه افتاد. دوستان عزیز، داستان قاضی ریاکار رو شنیدین. تا هفته و داستانی دیگه، خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاد کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاد کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاد کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا که پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی اسطوره حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای بنگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام و درود به شما همراهان دل، شنوندگان جان. با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم تا از سرچشمه نهج البلاغه جرعه‌ای بنوشیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
همونطور که میدونید زندگی ما هر روز پر از انتخاب هاست. برخی انتخاب ها کاملا روشنن، خوب و بد، درست و غلط، حلال و حرام. اما گاهی با موقعیت‌های روبرو میشیم که مرز بین حلال و حرام اونقدر باریک و مبهم میشه که تشخیص اون خیلی دشواره. اینجاست که پای شبهه به میون میاد، درست مثل یک مه غلیظ که مسیر رو برامون مبهم میکنه. سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو در بخش اول برنامه سرمشق تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. بحث ما درباره حلال و حرام بود از دید نهج البلاغه. در آخرین بخش از این موضوع به نمونها و مصداقهای از این موضوع میپردازیم که علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان فرموده. یکی از اونها دریافت مالیات بیش از حد از کسانی است که مورد مالیات هستند. پرهیز از اجحاف و ظلم در حق آنان. در نامه 25 به مأموران جمع‌آوری زکات و مالیات چنین توصیه می‌کرد که ولا تأخذن اکثر من حق الله فی ماله. مورد دیگر که در مورد عموم اموال شبهناکه که معلوم نیست حلال یا حرامه، استفاده از اونها هم به فرموده امام جایز نیست. در نامه 45 می فرماید فمشتبه علیک علمه فالفذه. این در مورد نامه است که به عثمان ابن حنیف نوشته. مواردی که بر تو مشتبه هست اونا رو ترک کن، کنار بگذار. مورد سوم اختلاس از بیت المال و اموال عمومی است. در نامه‌های متعددی حضرت به کارگزارانی که با سوء استفاده از موقعیت خود به بیت المال تعدی کرده و حق مردم رو پایمال کرده بودند توبیخ و انتقاد میکنه. مواردی در نامه‌های 20، 26، 40 و 41 دیده میشه. مورد چهارم حضور مسئولان بر سر سفره‌های چرب و نرمی است که اشراف به راه می اندازن و فقرا در اونجا راهی ندارن. نمونش نامه تند و عتاب‌آمیز حضرت به والی بصره عثمان ابن حنیف که لحن آن خیلی تنده. نامه 45. مورد پنجم تبعیض و نابرابری در پرداخت حقوق مردم از بیت المال یا غنائم، اونجا که همه سهم مساوی دارن ولی به بعضی ها بیش از حد استحقاقشون داده میشه و طمع اونها برآورده میشه. اینا از موارد حرامی است که در کلام حضرت بیان شده. مورد دیگر بدعت گذاری در دین از جمله کارهای حرامه که امام در خطبه 17 و خطبه 164 چنین کسان رو بدترین اشخاص معرفی کرده. مورد دیگر از حرام ها سبک شمردن گناه، چون استخفاف گناه موجب عادی شدن گناه و سبب گستاخی دیگران بر گناه میشه. میفرماید اشد الذنوب مستهان بهی صاحبه، حکمت 348. موارد دیگری هم هست که در قسمت بعد خدمت شما عرض میکنم.
ای آفتاب ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
ابی بن کعب در حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله این آیه شریفه را خواند و اسبق علیکم نعمه ظاهرتا و باطنه، یعنی و نعمتهای آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله به حاضران در مجلس فرمود بگویید ببینم نخستین نعمتی که خداوند به شما ارزانی داشته چیست؟ آنان همگی از مال و ثروت و زن و فرزند سخن گفتند و چون ساکت شدند رسول خدا به مولا علی علیه السلام رو کرد و فرمود یا علی تو نیز بگو. امیرالمؤمنین علی علیه السلام شروع کرد به شمردن نعمتها. خداوند مرا از نیستی به هستی آورد، مرا موجودی زنده قرار داد نه جامد و بیجان، مرا انسانی متفکر و هوشمند قرار داد نه ابله و فراموشکار، در بدنم نیروهایی آفرید که به وسیله آنها آنچه بخواهم ادراک می کنم، در ساختمان وجودم شمع تابان خود را آفرید، مرا به آیین خودش هدایت نمود و از گمراهی نجات بخشید، برایم راه بازگشتی به حیات جاودان قرار داد، مرا آزاد و مالک قرار داد، نه برده و مملوک. آسمان و زمینش را با آنچه که در آنهاست برایم رام و مسخر گرداند. رسول خدا صلی الله علیه و آله با بیان هر جمله علی علیه السلام به او می فرمود راست گفتی، و آنگاه به او فرمود باز هم بشمر. مولا علی علیه السلام عرضه داشت و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمرید شماره نتوانید کرد. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسم کرد و به او فرمود حکمت و دانش بر تو گوارا باد یا ابوالحسن، تو وارث علم من و پس از من برطرف کننده اختلافات امتم هستی.
ز عهده که برآید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی.
همچنان مهمان شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، امام علی علیه السلام که خودش منبع علم و حکمت بودن، به خوبی از پیچیدگی‌های زندگی آگاه بودن. ایشون در نهج البلاغه بارها بر اهمیت پرهیز از شبهات تأکید کردند، چون شبهات دروازه‌های ورود به حرامند. ایشون می‌فرمایند حلالی آشکار وجود دارد و حرامی آشکار، و میان این دو شبهه هاست. پس کسی که آنچه را احتمال گناه می دهد فرو گذارد، بی گمان حرامی را که برایش آشکار است فرو می گذارد. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در این بخش تقدیمتون می کنیم.
موارد حرام رو که در نهج البلاغه یاد شده بحث می کردیم، 7 مورد رو خدمت شما گفتیم. مورد 8 یکی دیگر از حرام ها همکاری با ظالمه یا مشارکت در ظلم و ستمه. به هر نه یاری ستمگران از حرام های الهیه. در کلامی می فرماید ستمگر 3 علامت داره. یکی هم تعاون و همکاری با ستمگرانه، یعاون القوم الظلمه، حکمت 350. مورد دیگر درآمدهای نامشروع و ثروتهایی است که در تأمین و تولید آن رضای الهی مورد نظر نبوده و بر اساس عصیان و خروج از طاعت الهی بوده. در حکمت 429 می‌فرماید ان اعظم الحسرات یوم القیامه حسرت رجل کسب مالا فی غیر طاعت الله. حسرت بارترین حالت روز قیامت برای کسی است که مالی رو از غیر طاعت الهی کسب کرده، چون با گرفتاری‌ها و حسابرسی‌های دقیق قیامت روبرو میشه و حسرت و قصه میخوره که کاش آن همه دنبال مال حرام نرفته بود. مورد 10 نفاق و درویی به عنوان صفتی و عملی حرام شمرده شده و مورد نکوهش حضرت در خطبه 153 در مورد کسانی که با مردم با 2 چهره و 2 زبان برخورد می کنن، یلق الناس به وجهین و یمشی فیهم به لسانین. مورد دیگر از حرام ها سستی و عقب نشینی و ترک اقدام و عمل در برابر دشمن متجاوزی است که دست به کشتار و غارت می زنه. تماشاچی بودن در صحنه‌های جرم و جنایت و تجاوز، یا فرار از میدان جنگ که می‌فرماید شرم کنید از این گناهی که ننگاور در نسل‌ها و آتش است در قیامت. در خطبه 66 می‌فرماید استحیوا من الفر فإنه عار في الأعقاب والنار يوم الحساب. اینا موارد و نمونه هایی از حرام هاست که در نهج البلاغه ذکر شده. البته فقط چند نمونه بود، نه یک کاوش گسترده و جامع. در هر صورت به پایان بحث از حلال و حرام در این هفته رسیدیم. امیدواریم که با شناخت حلال و حرام‌های الهی و تقید به رعایت اونها، به خصوص در امور مالی و درآمدها، با پرونده سفید و خالی از لکه‌های تیره حرام به آستان الهی برویم. ای به خدا کرده پشت، رو به خدا کن، راه تو راه خطاست، ترک خطا کن. شیوه عشاق نیست عهد شکستن، عهد چو بستی به عهد خیش وفا کن. تا برنامه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم این لحظات معنوی برای شما عزیزان مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی همتون رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
الحمد لله، الحمد لله.
صدای فضیلت و فطرت،
سبحان الله،
صدای دین.
الحمد لله.
احیای دین گاهی در بخش علمی است، گاهی در بخش عملی.
سبحان الله.
رسانه دین.
الحمد لله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، همراهان برنامه زمزم احکام. با شما بزرگواران هستیم در این برنامه و ابتدا گفتگو میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحید پور و سپس در قسمت دوم برنامه به سوالهای شرعی شما پاسخ میگیم. استاد وحید پور خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
در فرصت قبل یک نکته قانونی رو متذکر شدیم و حکم شرعیش رو از حضرت عالی توضیح خواستیم در خصوص افشای اسرار مربوط به بیماری بیماران که نباید بازگو بشه و پزشکان و کادر پزشکی باید نسبت به این مسئله آبروداری کنن و سر بیمار رو فاش نکنن. در این برنامه یک مسئله دیگر رو مطرح میکنیم که در بعضی موارد اتفاقا پزشک و کادر درمان باید نسبت به این مسئله برعکس موضوع قبلی عمل کنند. مثلا افرادی که برای ازدواج به آزمایش‌های تخصصی وادار میشن که انجام بدن، اگر واقعا بیماری خاصی و موضوعی مانند اعتیاد در یکی از دو طرف وجود داره، خب باید به طرف مقابل اطلاع داده بشه تا با علم آگاهی نسبت به این مسئله تصمیم بگیره اگر واقعا موافق ازدواج هست، بدونه که همچین اشکالی هست. حالا میخوام بدونم از نظر فقهی و شرعی مسئله چوک میداره و آیا پزشک یا کادر درمان موظف هستن که این اشکالات رو به طرف مقابل اعلام بکنن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا هر قاعده شرعی تبصره داره، استثناء داره، و این قاعده ای هم که ما تو برنامه قبل عرض کردیم و شما هم فرمودید الان این بودش که افشای سر بیمار جایز نیست. عرض کردیم تبصره داره.